نگاه میکنه اینو میتونه مشاهده کنه و کار من اینه که اینو بیارم رو و بدم به جوانان در کلاس هم نشون بدم و این اون داره از هم میپاشه. ما وظیفمون اینه که این حقیقتی رو که داریم توی بافت جامعه ایران هست و سنت ایرانی میاد و سنت اسلامی میاد. این سنت ایران اسلامی رو گفتم من معمولا شیخ اشراق رو به موجه که نمونه میگم برای اینکه منظورمو برسونم. شیخ اشراق اونجا اساسا نمیده خط بکشه با تفکر مثلا یونانی و اونو به عنوان حقیقت بذاره بیرون یا زرتشتی، همه رو میاره جمع میکنه به عنوان حقیقت، حقیقتی که اسمش میذاره حکمت ذوقی و حکمت بحثی، جمع میکنه و نشون میده که این حقیقته و این حقیقت رو من از طریق علم لدنی پیدا کردم. مثلا
بله.
علمی که من این حقیقت، من میخوام بگم این حقیقت، هویت به عنوان حقیقت.
آقای دکتر اگر افرای میکنم، اگر دانشجو یا جوانی از جناب عالی بپرسه که خیلی خوب بسیار خوب من توجه دارم به هویت ملی و عرض کنم که هویت دینی، ولی خب من میخوام برم از نمیدونم تنوع جامعه غربی بهره بگیرم، آیا اینجا ممکنه که این با این دیدگاه بره ولی در اونجا اون تکنولوژی اون رو از همون هویت ملی و دینیش خارج کنه؟ یعنی یا گاهی هم جوان بیان نمی کنه بلکه نجات خودش رو در ترک این هویت چی بسا بدونه؟ توسعه کاربردی جناب عالی بیشتر چی هست؟ بالاخره جوان چی باید کردم شاید بخواد بشنوه.
بله بله، منم فکر میکنم که توضیح کنم. من فکر میکنم به اون نکته که گفتم سه جنبه‌ای که ما داریم، یکی باید مؤثریت این تفکر به توجه بکنیم. ما نمیتونیم تفکر مدرن و تفکر نقادانه و منطقی مدرن رو از حیطه هویت خودمون دیگه حذف بکنیم، امکان پذیر نیست.
بله.
اون چیزی رو که ما باید بیاریم و به جامعه خودمون و جوانانمون نشون بدیم اتفاقا اینه که مباحث فلسفی فکری و علمی جامعه غرب رو وارد بکنیم، بحث بکنیم، از همون بنیان تفکر منطقی و تفکر نقادانه غرب به عنوان بخشی از هویت معاصریت خودمون قبولش بکنیم و بهش توجه نشون بدیم. من نفیش نمی کنم به اون جوانم، نمیگم که پشت بکن به این، من میگم اگر شما تفکر نقادانه حتی غرب رو اعمال بکنید به سهره بعدی میرسید.
آها.
یعنی شما اگر بیاید و این کار بکنید، محض وظیفه ما اینه که اتفاقا این جوان رو نگیم که اساسا غرب همه چی غلطه، میگیم شما برو و با این تفکر زندگی کن. شما اگر اون تفکر رو حتی تفکر نقادانه و غرب رو اعمال بکنید و شرایطی ما در این جامعه خودمون ایجاد بکنیم، یعنی وظیفه ما به عنوان مثلا کسانی که به این مسئله توجه نشون میدیم و برای اون مهمه که در جامعه ایران شرایطی ایجاد بکنیم که این تنوع فکری روش به وجود بیاد. به زشت قاطع میتونم بگم که با وجود آوردن این تنوع فکری ما میتونیم در طول زمان به اون جوان نشون بدیم که اون تفکر غرب و اون استایل زندگی غربی و به اون بحث میرسه. حالا این جوانی که میخواد بره الان زده شده، این بسیاری از این مسئله بسیار اقتصادیه.
بله.
یعنی ناامنی اقتصادی ما اون مسئله جداست. ما اگه بتونیم شرایط اقتصادی رو توی جامعه تو یه حدی متعادلش کنیم، فرد احساس بی‌اهمیتی و ناامنی شغلی نداشته باشه، فکر کنه که بدونه
که بسیار از این ترددها کاسته میشه،
ولی تو اونجا که میرسه به فکر و استایل فکری ما احتیاج به یه سیستم مثلا کانسیستنت متداومه فرهنگی تحصیلی آموزشی داریم که اتفاقا از هم دستاوردهای فکری غربی استفاده کنیم و بگذاریم و بعد نشون بدیم که چطور عملا تفکر سهروردی و تفکر فلسفه شرقی خود ما هستش که پاسخگوه برای که اونو به بن‌بست میرسه.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید. در بخش پایانی دقایقی هم خدمتتون خواهیم بود. خب جناب آقای قطبی عزیز، ما به بخش پایانی برنامه رسیدیم و دیگه باید کم کم جمع‌بندی کنیم و خداحافظی بکنیم. البته در خدمت آقای دکتر رحمان‌زاده هم یک دقیقه خواهیم بود جهت جمع‌بندی آخر. در واقع میخوایم این سوال رو این تو بپرسیم که پس رسیدیم به اینجا که هویت ملی و هویت دینی اهمیت داره، هم نه برای ایران، برای کل دنیا این موضوعیت داره، ولی از اون جا که ایران در واقع یک کشور متمدن و تاریخی هست و واقعا میتونه خودش رو به رودرسانی بکنه، معاصر سازی بکنه و این تمدن و این هویت ملی و دینی ایرانیان ارمغان بسیار خوبی جهت زندگی مسالمت آمیز و صلح پایدار برای جهانیان هست. یعنی این یکی از موضوعاتی است که نه تنها برای ما اهمیت داره، بلکه برای جهان بین الملل هم اهمیت داره. که عرض بنده این هستش که شما توصیه نهایی شما نسبت به اهمیت موضوع چه هست از منظر یک محقق جامعه شناس بیان بکنه.
سلامت باشید. خب همونطور که فرمودید، یکی از ویژگی‌های مثبت در واقع تمدن گذشته ما اینه که در فضای سازنده و فضای رو به تعالی و مواردی از این دست ما زندگی می‌کردیم. کما اینکه همین الان هم که در واقع شما برخی از برهه‌های خیلی کوتاه تاریخ که ما دچار هجمه‌ای شدیم یا احتمال داشت که مثلا این مواد تو تاریخ داریم دیگه، که مثلا یک پادشاهی از ما یک پادشاه مثلا حمله کننده بوده یا مسائل از این جنس که خیلی کم بوده البته، ولی خب یه برهه‌ای از تاریخ بوده. خیلی وقتا هم لزوما هم قومیت در واقع ما نبودن، اومدن اشغال کردن ایران رو و شدن مثلا پادشاه ایران و حالا حملاتی کردن یا مسائلی از این دست. همین الانش هم مورد تایید ما نیست، یعنی میگیم اون برهه از تاریخ ما تاریخ خوبی نبوده. خیلی کمه ها، درصد شاید در حد چند صدم و خلاصه عددهایی در واقع قریب به این مقیاس باشه، اما مورد تایید ما نیست. در واقع این نشون میده که خب ما یک ملتی بودیم به جای اینکه دنبال لزوما منافع و در واقع مظاهر مادی تمدن باشیم و غارت و چپاول در واقع ثروت‌ها و مسائل از این دست، دنبال سازندگی و رشد و تعالی بودیم. کما اینکه در واقع حضرت عالی اشاره کردی تو برهه‌های تاریخی مختلف که ما به لحاظ در واقع اندیشه‌ای رشد کردیم، تو لایه‌های مختلف در واقع حتی ظاهر زندگی و معماری و مسائل از این جنس هم رشد‌های جدی داشتیم، که حالا مسائلی که میتونیم بگیم به ما نزدیک مثل جناب شیخ بهایی و اینها شاهد مثال این قضیه هست. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ما یه دوستان نکته عرض کنیم خدمت شما، عوامل مختلفی توسط بزرگواران و حضرت عالی مطرح شد، اما شاید یه مثال بتونه توی ذهن بمونه و این تفکر رو برای بینندگان، برای شنوندگان محترممون ببخشید، مداوم کنه. یه نکته که وجود داره اینه که به قول دکتر رحمان‌زاده عزیز، من به دنبال حقیقت بودم و رفتم دنبال حقیقت و الان در واقع به این نتایجی که دارم میفرمایند رسیدند. شاید یک نکته‌ای به ذهن متبادر شه که خب چقدر خوب میشد که همه میرفتند و میدیدند و برمیگشتند. خب این موضوع و تجربه زیسته پیدا میکردند و احتمالاً به نظرات آقای رحمان‌زاده میرسیدند. خب این موضوع که در واقع خیلی موضوع محققی نیستش، اما میخوام عرض کنم که به قول سید مرتضی آوینی یه نکته میگفت شاید به حال بعضی از جوانای امروز ما نزدیک باشه. ایشون میگفتن که من حالا قریب به مضمون سیبیل نیچه‌ای میگذاشتم و کتاب انسان تک ساعتی هربرت مارکوزه رو در دستم میگرفتم تا همه بگویند آهان فلانی چقدر باسواد است. و این اتفاقات برای ایشون افتاده. حالا من دارم یک مثالی رو میگم که شاید در واقع ایشان هم چون در واقع اتفاقایی براش افتاده و به یک شناخت متفاوتی رسیدند دارم عرض میکنم، که در نهایت سید مرتضی آوینی یه نکته میگه، میگه من از یک مسیر رفته با شما سخن میگم. نکته جالبیه و شاید بمونه تو ذهن جوانامون و من فکر میکنم در فضایی که هم در واقع اون اطلاعاتی که لازم جوانامون برسه در زمینه‌های مختلف هویت ملی و تمدنیمون، گاهی اوقات اطلاعات غلط یا غرض ورزانه‌ای هست و اطلاعات صحیح نمیرسه، شاید در پاسخ به کتاب ما چگونه ما شدیم شاید لازم باشه کتابی بنویسیم با عنوان در حقیقت ما چگونه ما شدیم.
بله خیلی ممنون، سپاسگزار جناب آقای قطبی عزیز که مهمان برنامه ما بودید و پذیرفتید، بهره مند شدیم. امیدوار هستم که بحث‌های جناب عالی هم برای شنوندگان ما مفید باشه.
انشاءالله.
از جناب عالی خداحافظی میکنیم تو این بخش و تا برنامه بعد، اگر تکرار این برنامه بود عرض کنم که خدمتتون خواهیم بود و اگر نه که همینجا از شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر رحمانزاده عزیز، به بخش پایانی برنامه رسیدیم. استاد جناب عالی، اگر محبت بفرمایید در حدود شاید 2 دقیقه وقت دارید که جمع‌بندی بفرمایید، از این جهت که بالاخره هویت ملی ما ایرانیان از سرزمین تا آیین تا تاریخ، ادبیات، فلسفه، عرفان تو این اون حوزه و هویت دینی ما هم که بالاخره خدای واحد، پیامبر واحد، دین واحد، این دو پیوند خورده تو ایران و میتونه به هر صورت یک ظرفیتی باشه برای صلح پایدار، زندگی مسالمت آمیز. ای کاش که شرایط به گونه‌ای فراهم بشه که جامعه بین‌المللی با ابعاد هویت و تمدن ایران آشنا بشن. جناب عالی، به عنوان کلام آخر اگر نکاتی دارید بفرمایید.
بله خیلی ممنون. ببینید، من فکر میکنم به جای جنگ تمدن‌ها ما گفتگوی تمدن‌ها رو باید باز بکنیم و با یک دیدگاه مثبت به گفتگو بپردازیم. تجربه‌ای که من دارم و این بحث البته طولانیه و جایش در این رادیو نیست و من مختصر فقط آفلاینش رو گفتم و سرش رو گفتم، اینه که در این گفتگوی تمدن‌ها ما قطعا در این تفکرات، در این بده بستون ها گفتگو، ما قطعا به این نتیجه خواهیم رسید که اون روش فکری، یعنی خودشون رسیدن جناب آقای مدامی.
بله.
خودشون رسیدن، اصلا ما نیست. واسه همین نتیجه من اصلا فکر نمی کنم ما میتونیم تفکر در معاصریت جهان امروز خودمون اون تفکر رو قرن بذاریم کنار، تفکر مدرن رو و ابزارهای نقادانه مدرن رو بذاریم کنار، یه علوم مدرن رو بذاریم کنار. ما ولی میتونیم اتفاقا از همون چیزی که خودشون بهش رسیدن، از همون تفکر خودشون رسیدن، بیاید برای یک گفتگو با تمدن‌های غربی و ایرانی و تمدن‌های دیگه برقرار کنیم برای همون امری که شما می‌فرمایید،
بله، بله،
جهانی.
درست.
که ما بتونیم با همین گفتگو داشته باشیم و در ضمن این گفتگو و اتفاقا به تبادل ابزارهای فکری متفاوت ایرانی ما، اسلامی ما و تفکر مدرن و پس مدرن، ما در ضمن این گفتگو این جهتگیری رو من میتونم ببینم که اتفاقا به این نتیجه خواهیم رسید که قطعا اون نگاه پوچگرایانه و نیهیلیزمی که ناشی از این خیال واهی بود که انسان با خرد خودش صرفا میتونه پاسخگو باشه به همه جنبه زندگیش، از جنبه هایی که ما الان میبینیم به عنوان رشد لجام گسیخته تکنولوژی یا تفکر توسعه بدون بی انتها که الان رسیده به گرمایش زمین با 20 سال دیگه خود این قرب داره الان پیشبینی میکنه. الان شما در همین آمریکا آخرین اخبار رو شما دنبال بکنید، پیشبینی میکنید تا 10 تا 20 سال دیگه ما مهاجرت های میلیونی ناشی از گرمایش زمین داریم.
هلی.
که از یک کشور به یک کشور دیگه میلیون ها نفر جابجا خواهد شد. این ناشی از همون تفکر سرطانیه که رابطه‌شو با زمین قطع کرده، رابطه‌شو با خدا قطع کرده، رابطه‌شو با معنا قطع کرده، افزون زده شده در این رشد لجام گسیخته و خود جامعه غرب به این نجیسته. جناب آقای
خیلی ممنون. جناب آقای دکتر رحمانزاده عزیز، استاد محترم دانشگاه کانتراکاستای آمریکا، مهمان ما هستن در ایران و مهمان ویژه ما بودن در برنامه رادیویی سوفیا. سپاسگزاریم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. زمان برای نتیجه گیری دیگه نداریم. برنامه ما عرض کنم که از اپلیکیشن های ایران صدا قابل رصد و پیگیری هست و میتونید دانلود کنید و گوش کنید. همه شما شنوندگان عزیز رو تا برنامه بعد به خدای تبارک و تعالی میسپارم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
برنامه سوپیا رو شنیدید. سپاسگزاریم که به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموع برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. اگر هم دوستان ما خواستند اظهار نظر بفرمایند، استدعا میکنم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشند، نظر خود رو بیان بفرمایند. و بسیار سپاسگزار میشیم از شما شنوندگان ارجمند که این تبادل نظر رو با ما دارید. اینک از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من. توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
عقربا دویدن و ساعت به لحظه اکنون رسید. خوب و ناخوب امروزم گذشت. گذشت مثل همه روزای رفته و لحظه های قضا شده. حالا در فرصت خلوت امشب وقت اون رسیده نگاهی به مسیر قدم های رفته و گام های برداشته شده بندازی تا دستت بیاد امروزی که گذشت کی بودی و کجا رفتی؟ پیش رفتی یا پس اومدی؟ من که به قول کلام اون شاعره معاصر هیچگاه پیش نرفتم. من همیشه فرو رفتم. گفتن فیلی عظیم و جسه پیش رود ایستاده بود تا آب بخوره. اما تا سر پایین می کرد می رمید و دو قدم عقب می اومد. فیلبان گفت خودش رو در آب می بینه، می ترسه، رم می کنه. گفت در آدم چندین صفت بد هست، از کینه و حسد و دروغ. خودش رو نمی بینه که اگه می دید مثل همین فیل از خودش می ترسید و پا پس می کشید. نمی بینی؟ تا امثال این صفات رو در یکی می بینیم ابرو در هم می کشیم که فلانی سخت حسوده، گستاخه، کینه توزه. این خصایص رو در یکی می بینیم بدمون میاد، اما در آینه از تماشای خودمون عاجزیم تا از بدیهای خودمون با خبر بشیم. آینه هر کس دلشه که اگه پاک و خالی از زنگار باشه عکس حق در اون آینه پیدا میشه. دل خونه خاص حضرت حقه. در روایات دینی گفته شده وقتی خداوند گل آدم رو ساخت در زمین قرار داد تا 40 روز. شیطان گرد اون کالبد میگشت، از روزن بینی داخل میشد و به هر گوشه اون سرک میکشید. اما اجازه ورود به خونه دل رو پیدا نکرد که گفتن این خونه خاصه، حرمت داره. دل آینه تجلی حق تعالی است. خدا رو در دل مؤمن میشه تماشا کرد. به قول خواجه دل آینه شاهیه اگه خالی از غبار باشه. هر گناه که از آدم سر میزنه و هر بد که مرتکب میشیم غباریه که روی جوهر آینه دلمون میشینه و اون سفر رو خط میندازه. یکی، دو تا، ده تا بدی که زیاد شده آینه زیر غبار گم میشه. آینه غبار زده هیچ نوری رو باز نمیتابونه. واسه همینه که میگه دل که آینه شاهیست غباری دارد. چون منیت من اون رو غبارآلود کرده. دیدی آینه رو وقت تمیز کردن با نفس ها میکنن و بعد دستمالی بر صفحه اون میکشن؟ آینه دل که غبار زده شد برای پاک شدنش، تمیز شدنش، های نفس صاحب نفسی نیازه. نفس ولی آینه دل رو جلا میده. آدم رو به خودش میرسونه و آینه دل رو مصفا میکنه. نفس ولی حقه، اصله. آدم خفته رو بیدار میکنه. دل زنگار گرفته رو پاک میکنه. آینه دل وقتی مکدر شد باید بکوشی تا صاحب نفسی رو پیدا کنی. نفسی که زنده به ذکر حضرت حقه تا در آینه دل بدمه و غبار از صفحه اون جدا کنه. همین رو میگه دل که آینه شاهیست غباری دارد. از خدا میطلبم صحبت روشن رایی. اما من از این معنی چی میدونم؟ من که تموم روز و روزگارم خلاصه میشه در دویدن پی مال و خورد و خوراک، از صفای دل چی میفهمم؟ غزالی در کیمیای سعادت فصلی داره، میگه جسم آدم مرکب دلشه. به مرکب البته باید کاه و علوفه داد تا بتونه حرکت کنه و قوت راه رفتن داشته باشه. اما نمیشه همه توجه و حواس آدم خلاصه بشه در غذای مرکب. میگه تعهد تن برای دل باید کرد که دل باقی و تن فانی. تن آدمی را مثل مرکبه. نمیشه آدم بنده مرکب بشه که باید مرکب بنده آدم باشه. مرکب برای حرکت در مسیر قافله است. قافله‌ای که روانه. از سوی میاد و از سوی دیگه بیرون میره. حالا اگه همه ی حواس آدم پی غذا و علوفه مرکب باشه و پی خورد و خوراکش، اگه تمام وقت آدم صرف رسوندن غذا و پوشاک و استراحت تن بشه، لامحاله از حرکت میمونه و از قافله واپس میفته. دل قدر و قیمتش زیاده. کاش بشه بیشتر حواسمون بهش باشه. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان و امیدوار هستم که همراه ما باشید. در بخش سوم از برنامه تا ساعت 6 بامداد و انشالله که برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. به اطلاع شما شنوندگان ارجمند هم میرسانم که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 3:28 دقیقه است. آرزو میکنیم که در عین سلامت باشید شما شنوندگان ارجمند و لحظات بسیار خوبی رو سپری بفرمایید. انشالله استراحت کنید و ما هم در خدمتون